بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری نیروهای امنیتی رقیب در سرزمین‌های فلسطینی 3 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری روسیه مقام‌های گرجستان را با رئیس پلیس بدنام سرویس مخفی استالین مقایسه کرد و سازمان ملل اعلام کرد واحدهای ارتش اسرائیل همچنان در یک منطقه مرزی جنوب لبنان باقی ماندند. ساعت 18 با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای امنیتی رقیب فلسطینی امروز در کرانه باختری و نوار غزه با هم درگیر شدند. این درگیری‌ها 3 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. این گسترده‌ترین درگیری داخلی در ماه‌های اخیر است که در سرزمین‌های فلسطینی روی داده است. این درگیری‌ها که در شهر رام‌الله در کرانه باختری میان حامیان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه حماس که کنترل این دولت را در اختیار دارد شروع شد، به شهر غزه کشید و طرفین به تبادل تیر اندازی در نزدیکی ساختمان پارلمان فلسطینی پرداختند. به گفته مقام‌های بیمارستان‌ها در نوار غزه اکثر مجروحان شامل غیر نظامیان و کودکان هستند. خبرگزاری‌ها دلیل این درگیری را دستور وزیر کشور تشکیلات خودگردان از گروه حماس به نیروهای امنیتی خود برای جلوگیری از تظاهرات پلیس اعلام کردند. ماموران پلیس به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در یک سخنرانی تلویزیونی مقام‌های گرجستان را با رئیس پلیس بدنام سرویس مخفی جوزف استالین، دیکتاتور اتحاد شوروی سابق، مقایسه کرد. آقای پوتین گفت بازداشت 4 افسر روس در تفلیس به اتهام جاسوسی میراث برجای مانده از رئیس پلیس استالین در گرجستان و اقدامی تروریستی است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت مقام‌های گرجستان تصور می‌کنند تحت حفاظت حامیان خارجیشان می‌توانند به راحتی و با ایمنی هر عملی که می‌خواهند انجام دهند.
Эти люди думают, что находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности.
ولادیمیر پوتین گفت مناسبات مسکو و تفلیس در پی بازداشت 4 افسر روس در گرجستان رو به تیرگی گذاشته است. اسرائیل امروز نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کرد، اما هشدار داد از این پس دولت لبنان که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می‌شوند، مسئول حفظ صلح در این منطقه است. قرار است ارتش لبنان به همراه یک نیروی 15,000 نفری در جنوب لبنان مستقر شود. در همین حال سازمان ملل متحد خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را تایید کرد، اما گفت واحدهای ارتش اسرائیل همچنان در منطقه مرزی در جنوب لبنان باقی ماندند. از سوی اسرائیل اعلام کرد اگر حزب الله لبنان در صدد برآید مواضع ویران شدهش در جریان جنگ 34 روزه اخیر را بازسازی کند، این منطقه را مورد حمله هوایی قرار خواهد داد. دولت هند امروز اعلام کرد مدارکی را که درباره دخالت سازمان اطلاعات پاکستان و گروه بنیادگرای لشکر طیبه در بمبگذاری قطارهای شهری مومبای به دست آورده است در اختیار پاکستان خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
وزیر خارجه جدید هند شیو شانکار منون امروز یک شنبه دوباره تأکید کرد که پلیس هند مدارکی به دست آورده است که نشان می‌دهد انفجارهای تابستان گذشته در قطارهای شهری مومبای یا همان بمبئی سابق توسط سازمان اینتر سرویسز اینتلیجنس یا ISI یا همان سازمان معروف اطلاعات و امنیت پاکستان و با همکاری لشکر طیبه صورت گرفته است. این انفجارها در شامگاه 20 تیر ماه در چند قطار شهر مومبای رخ داد و 186 کشته بر جای گذاشت. آقای منون وزیر امور خارجه هند گفت دولت هند مدارکی را که پلیس درباره مداخله ISI و لشکر طیبه در انفجارهای مومبای به دست آورده است در اختیار مقامات پاکستانی خواهد گذاشت. روز شنبه دیروز رئیس پلیس مومبای آقای A.N. روی در یک کنفرانس خبری رسماً سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI و لشکر طیبه را به اجرای این سوء قصدها متهم کرده بود.
یہ سارا معاملہ ISI پاکستان کی طرف سے LET کے دوارا لشکر طیبہ کے دوارا سارا پلان کیا گیا اور یہاں
تمام این عملیات توسط ISI و لشکر طیبه طراحی شده است. عوامل عملیاتی بومی لشکر طیبه و اعضای جنبش اسلامی دانشجویان هند نیز به اجرای آن کمک کردند. مقدمات کار از ماه مارس آغاز شد. در ارتباط با این سوء قصد تا به حال 15 نفر دستگیر شدند.
آقای روی جزئیاتی از عملیات را نیز بیان داشت و گفت عوامل بومی این عملیات با لشکر طیبه و احتمالاً جیش محمد مرتبط بودند. لشکر طیبه و جیش محمد دو سازمان بنیادگرای اسلامی هستند که در منطقه کشمیر پاکستان مستقرند. آقای روی گفت مواد منفجره‌ای که در بمب‌گذاری‌های قطارهای بمبایی به کار رفته از پاکستان وارد شده و از دو نفر از عوامل سوء قصد نیز نام برد.
پوره اس بمب بلاست کے لیے قریب 15 سے 20 کیلو
15 تا 20 کیلوگرم آر دی ایکس برای ساختن بمب توسط احسان الله از پاکستان وارد شد. سایر مواد لازم مثل نیترات آمونیوم در محل خریده شد. بمب‌ها در 8، 9 و 10 ژوئیه در منزل محمد علی در چمبور واقع در حومه مومبای ساخته شد.
دولت پاکستان روز شنبه دیروز بیدرنگ اظهارات رئیس پلیس مومبای را تکذیب کرد و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تسنیم اسلام این اظهارات را بی اساس و غیر مسئولانه خواند.
This statement, like the statements that were made immediately after the Mumbai bomb blast.
این اظهارات همانند اظهاراتی که بلافاصله پس از انفجارهای مومبای به عمل آمد بی اساس است و به نظر می رسد هدف از آن منحرف کردن توجه از عوامل بومی در داخل هند است که ممکن است در این اقدامات تروریستی دست داشتند.
این همه در حالی است که دو هفته پیش رئیس جمهوری پاکستان و نخست وزیر هند در دیدارشان در حاشیه اجلاس غیر متعهدها در هاوانا قراردادی امضا کردند برای ایجاد یک ارگان مشترک مبارزه با تروریسم. مخالفان این قرارداد در هند میگویند همکنون هم چنین مکانیزمی بین هند و پاکستان وجود دارد اما بی نتیجه مانده است، ولی موافقان آن از جمله وزیر خارجه کنونی هند میگویند آزمایش قرارداد جدید مبارزه با تروریسم ضرری ندارد و واقعه مومبای بهترین محک برای آزمایش قرارداد جدید مبارزه مشترک با تروریسم است.
گزارش حمید فاطمی را شنیدیم. حزب رادیکال فراملی و فریدم هاوس در همکاری با چند سازمان بین المللی دیگر که در سازمان ملل متحد با عنوان ناظر حضور دارند در بیانیه‌ای خواهان حمایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جوامع مدنی و سازمان‌های غیر دولتی در کشورهای غیر دموکراتیک چون چین، ایران و ونزوئلا شدند. نماینده حزب رادیکال فراملی در گفتگو با احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم میگوید افزایش بهای نفت به کشورهای صادرکننده امکان داده است با استفاده از اهرم‌های اقتصادی غرب را وادار به سکوت در مقابل نقض حقوق بشر کنند. احمد رفعت.
ماتئو مکاچی که ریاست هیئت ناظرین حزب رادیکال فراملی را در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن عهده دارد است میگوید در ماه‌های اخیر در کشورهای صادرکننده نفت تعرض به دموکراسی و نهادهای مردمی و مدنی گسترش یافته است و از غرب به ویژه اروپا می‌خواهد در این زمینه از خود واکنش نشان دهند.
Si è consolidato nel corso degli ultimi decenni una qualche presenza della società civile, non di una vera.
ماتئو مکاچی میگوید متاسفانه در برخی از کشورهای صادرکننده نفت چون ایران و ونزوئلا جامعه مدنی در دهه گذشته دستاوردهای چشمگیری داشت، ولیکن امروز در شرایط بسیار اسفناکی به سر میبرد و میتوان گفت که دولت‌های این کشورها توانستند عقربه تاریخ را به عقب بازگردانند. نماینده حزب رادیکال فراملی میافزاید افزایش غیر مترقبه بهای نفت یکی از دلایل عمده ایست روند دموکراتیک در کشورهایی چون ایران و ونزوئلا است، زیرا بی احتیاج شدن دولت‌های این کشورها به کمک‌ها و همکاری‌های بین‌المللی و عدم وابستگیشان به مالیات و در نتیجه به بخش خصوصی به آنها اجازه داده است جامعه مدنی را در کشورهایشان تحت فشار قرار دهند و روز به روز کمتر حقوق بشر را رعایت کنند. افزایش ذخیره‌های ارزی در کشورهای غیر دموکراتیک به گفته ماتئو مکاچی می‌تواند به جنگ‌های منطقه‌ای و داخلی نیز دامن بزند.
Perché dopo la riforma che c'è stata quest'anno a marzo della Commissione sui diritti umani e la sostituzione...
نماینده حزب رادیکال فراملی میگوید رفرم کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد که در مارس سال جاری به شورا تبدیل شد برخلاف آنچه انتظار می رفت نتوانست به تریبونی برای جوامع مدنی و سازمانهای غیر دولتی کشورهای غیر دموکراتیک و یا دموکراسیهای در حال رشد تبدیل شود. ماتئو مکاچی در ادامه می افزاید کشورهای غیر دموکراتیک که یک سوم این شورا را تشکیل می دهند توانستند یک سوم دیگر از کشورهای عضو را که دموکراسیهای در حال رشد هستند تحت فشار قرار داده و با استفاده از اهرم اقتصادی آنها را مجبور به همراهی با خود و مخالفت با هر گونه محکومیت نقض حقوق بشر در کشورهایی چون ایران، ونزوئلا، روسیه و یا چین کنند.
L'applicazione di questo accordo di cooperazione che prevede anche il dare sostegni economici alla controparte deve essere condizionato al rispetto dei principi della democrazia.
نماینده حزب رادیکال فراملی می‌افزاید حتی اروپا نیز با وجود اینکه باید در هر معاهده همکاری با کشورهای غیر دموکراتیک ماده مبنی بر مشروط ساختن همکاری‌های اقتصادی به احترام دولت‌های این کشورها به حقوق بشر بگنجاند، از آنجایی که از سوی این کشورها مورد تهدید قرار گرفته است، نقض حقوق بشر را نادیده می‌گیرد. ماتئو مکاچی در ادامه می‌گوید ایران و ونزوئلا با مترسک افزایش بهای نفت و یا عدم فروش نفت اروپا را تهدید کرده، در حالی که چین که مهمترین بازار هزاره سوم به حساب می‌آید از حربه بایکوت محصولات اروپایی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دموکراتیک استفاده می‌کند. مکاچی در خاتمه می‌گوید تهدید دموکراتیکی که قرار بود غرب با استفاده از آن نقض حقوق بشر را در کشورهای غیر دموکراتیک کاهش دهد، امروز جای خود را به تهدید اقتصادی دیکتاتوری ها برای وادار ساختن غرب به سکوت در مقابل نقض حقوق بشر تبدیل شده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 18:11 است. این بخش خبری را با گزارشی از لندن ادامه می دهیم. پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا که علاقه خاصی به معماری قدیم و حفظ آثار تاریخی دارد، این بار فعالیت‌های بنیاد مخصوص معماری خود را به جامائیکا، زادگاه باب مارلی، نابغه فقید موسیقی آن کشور اختصاص داده است. شهران تبری از لندن گزارش می‌دهد.
باب مارلی خواننده سیاه‌پوست جامائیکایی الاصل که با مرگ زودهنگام خود در سال 1981 جهان موسیقی را از نبوغش محروم کرد، در محله فقیرنشین در جزیره جامائیکا از جزایر دریای کارائیب به دنیا آمد. محله یاردی در شهر ترنچ تاون با آپارتمان‌های بتونی و بی در و پنجره‌اش محل دزدها و قاچاقچی‌هایی است که در کینگستون پایتخت این جزیره زیبا جولان می‌دهند. برنامه گروه معماران بنیاد پرنس چارلز آن است که این ساختمان‌های اسقاط را که باب مارلی در آهنگ نو وومن نو کرای با آن اشاره کرده در هم کوبند و در جای آن ویلاهای زیبا با بولوارها و باغ‌های نخل بنا سازند. مدیر بنیاد پرنس چارلز میگوید ساختمان 20 ویلای اولین خیابان این شهرک زیبا احتمالاً در آذر ماه شروع خواهد شد و بنیاد برای شروع آن 250,000 پوند سرمایه گذاری اولیه کرده است. دولت جامائیکا نیز در مجموع مبلغ 2.5 میلیون پوند در این پروژه سرمایه گذاری میکند. پروژه جامائیکا اولین طرح بزرگ بنیاد پرنس چارلز در خارج از بریتانیا است. خانه باب مارلی، پیشکسوت موسیقی رگه، پس از مرگش به همان صورت حفاظت شد و به مکانی توریستی درآمده است. اما شهرک ترنچ تاون و محله یاردی پس از مرگ او به محل خشونت و کشت و کشتار قاچاقچی‌ها درآمد. سال گذشته به تنهایی 250 نفر در این محله به قتل رسیدند. نیمی از جمعیت مذکر این شهر بیکار هستند و روزهای خود را به ورق بازی و کشیدن علف ماریجوانا می‌گذرانند. بنیاد پرنس چارلز اخیراً پروژه دیگری را نیز در کشور رومانی دنبال می‌کند. برای این پروژه که هنوز جزئیات آن روشن نیست، بنیاد او بخشی از دهکده تاریخی را در کوههای ترانسیلوانیا، محل ظهور شخصیت افسانه‌ای کنت دراکولا خریداری کرده است و می‌خواهد حیات جدیدی به این مکان تاریخی ببخشد.
گزارش شهران طبری رو شنیدیم از اینکه پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا فعالیت‌های بنیاد مخصوص معماری خودش رو به جامائیکا زادگاه باب مارلی اختصاص داده و با این گزارش به لحظات پایانی از این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. خلاصه مهمترین خبرها از ایران و جهان را 15 دقیقه دیگر خواهید.